بلند باشید. صدای بنده رو دارید؟ خب الحمدلله سلامت باشید. ببخشید اگر من حقیقتا پیشنهادم این بود که جلسه ساعت 3 برگزار بشه، ولی چون پاسخی نیومد تصور کردم جلسه ساعت 3:30 هست. حالا نمیدونم بزرگواران از چه ساعتی در واقع اومدن در برنامه شرکت کردن. بالاخره بنده به سهم خودم عذرخواهی میکنم، اگر بزرگواران معطل شدن عذرخواهی میکنم. خب با بحث کتاب اخلاق جنسیتی در خدمت تعالی پژوهان عزیز هستیم. انشاءالله که کتاب رو مطالعه کرده باشید و با سوالهای خوبی که انشاءالله در جلسه مطرح میکنید انشاءالله بتونیم به تعمیق بیشتر مباحث کمک بکنیم. منتها قبل از اینکه در واقع سوالات بزرگواران رو در واقع بشنویم و بخونیم، من یک اجمالی، یه جنبندی کلی از مطالب کتاب خدمت بزرگواران عرض بکنم، البته خب به صورت ماهواره‌ای و داشته باشیم کل مطالب رو. کنم که انشالله در ضمن صحبت بکنیم. حالا لزوما سوال هم لازم نیست باشه، ممکنه بعضی از بزرگواران یه نکته تکمیلی یا مثلا یک اشکالی، نقدی، چیزی به مطالب کتاب دارند و خب استفاده میکنیم انشالله. خب ببینید بزرگواران، این کتاب دو تا فصل داره که حالا تقریبا مطالبی که دو تا فصل اومده یه مقداری در واقع ارتباط کمی با هم دیگه دارن. حالا ارتباط که دارن، ولی خب در واقع به دو تا موضوع تو این کتاب برداخته شده، یه زمینه‌ای هم داره که حالا بهش اشاره میکنم. فصل اول در واقع این کتاب به یکی از بحران‌هایی که ناشی از در واقع سیاست‌گذاری‌های غرب تو مسئله در واقع زن اتفاق افتاده اشاره میکنه، که حالا من تو جلساتی که خدمت بزرگواران بودم مفصل صحبت شده که یکی از در واقع حرفهایی که انقلاب اسلامی به عنوان اعتراض به تمدن غرب داره و مدعی عموم هست تو این مسئله، مدعی که میخواد از حقوق زن که توسط تمدن غرب پایمال بشه دفاع بکنه انقلاب اسلامی و یه حرف نو و جدید رو بیاره، در واقع همین مسئله اخلاق جنسی هست و اون بلا و مصیبتی که تمدن غرب به خاطر همون تصور اشتباهی که نسبت به مسئله زن، نسبت به مسئله خانواده و نسبت به مسئله اخلاق جنسی داشت، به سر در واقع عموم خانوم اصل خب مقدمه در تو مقولات اخلاقی می گنجه و خب طبیعتاً مربوط به مسائل جنسی هم هست و این در واقع اون چیزیه که ما به عنوان اخلاق جنسی می شناسیم. حالا در مورد این که سرچشمه اخلاق جنسی آیا فطرت، آیا محیط اجتماعی، اینجا بچه متعلیم بحثایی دارن. نقطه ای که شاید از همه مهمتر باشه دو تا نقطه است. یکی نگاه غلطی که قبل از تمدن غرب در غرب وجود داشت نسبت به اخلاق جنسی و مسائل جنسی، که در واقع یک کارنامه سیاهی کلیسا از خودش به جا گذاشت مسئله در واقع مسائل جنسی و مسائل جنسی. اون نگاه پدید داشتن به مسائل جنسی
خب
مهندس باشه، نمیدونم حالا چه کار میشه مرد. حالا من تغییر جا میدم، شاید بهتر بشه. خب حالا ادامه بدیم، انشالله که وضعیت اینترنت هم بهتر بشه. خب الحمدلله. خب پس یک مسئله برداشت غلطی که نسبت به مسائل جنسی در تاریخ اروپا وجود داشت، که انگار ازدواج روی مسئله در واقع منکر حساب میکردن و میگفتن تا زمانی که مرد به ضرورت نرسه، زن به ضرورت نرسه، نباید ازدواج بکنه. خب همین نگاه باعث میشد که در واقع یعنی مسیر عبودیت و مسیر اینکه به خود که نباید ازدواج بکنه، طلب سبش مسئله مسیر این بوده که زشتی که به امر ازدواج داشتن، خب در مقابلش بعد از رنسانس و انقلاب صنعتی یک اخلاق نوین جنسی مطرح شد از سمت بعضی از در واقع متفکرین غربی. البته اونا هم در واقع نگاه ها متفاوت بوده توشون، یعنی ویلدورانت با فروید با راسل سه تا نگاه دارن نسبت به مسائل جنسی، ولی نگاه افراطیشون که مثلا تو راسل بیشتر جلوه داره و حالا سرچشمش هم از فروید بوده، این که در واقع ما هر چقدر تو مسائل جنسی محدودیت رو بیشتر بکنیم، در واقع این باعث میشه که آسیب‌های روانی زیادی اون فرد بخوره و اون رو به صورت در واقع یک سری افعالی که ناپسند جامعه است، ناهنجاری حساب میشه، از خودش بروز بده. لذا اگر ما میخوایم یه جامعه داشته باشیم که همه با صلح و صفا دور هم دیگه زندگی بکنن، بعد محدودیت های جنسی رو برداریم. و خب این نگاه در واقع اخلاق جنسی رو ناشی از یک سری اخلاق جنسی سنتی رو ناشی از یک سری اعتقادات غلط میدونه و تصورش اینه که در واقع به خاطر اون نگاه های غلطی که در گذشته وجود داشته، مثلا مرد رو حاکم میدیدن، زن همیشه مظلوم بوده، یه سری صفات اخلاقی رو مردها مثلا حسادت داشتن به یه مرد دیگه، اومدن اسمش گذاشتن غیرت. به خاطر یه همچین تلقی هایی که نسبت به اخلاق جنسی وجود داشت تو امثال راسل، اینها در واقع این بحث رو مطرح کردن که دیگه مرد باید از این اخلاقای مزخرف خودش دست برداره، از این غیرت مزخرف خودش دست برداره و در واقع چرا مثلا محروم بکنن زن رو از این که بخواد ارتباطای بیشتر داشته باشه. با این همچین نگاهی قائل به آزادی های جنسی شدن و در واقع محدودیت ها رو همه رو برداشتن. حالا دیگه من از جزئیات استدلال ها و مقدماتی که شهید مطهری در واقع مطرح میکنن دیگه ترپوشی میکنن. بعدش هم که بعد شهید مطهری میرن سراغ تحلیل و انتقاد از اخلاق نوین جنسی و اشکالاتی که در واقع وارد میکنن و تبعاتی که این نگاه تو غرب داشت. یعنی عملا این اتفاق باعث شد که بنیان خانواده از بین بره. نه تنها اون آسیب هایی که فروید راسل ازشون دم میزدن کمتر نشد، بلکه خیلی بیشتر شد. در واقع اون آسیب های روانی و اختلالات روانی و اون افعالی که در واقع در نتیجه اونها قتل ها، دزدی ها، همه اینها توی غرب در نتیجه این در واقع آزادی جنسی بیشتر شد، به علاوه که درگیر یه سری از آسیب ها و آفت های دیگه هم تمدن غرب شد. بعد حالا شهید مطهری به همین بهانه یه نگاهی هم دارن به بحث جنبه فردی و اجتماعی ازدواج و تشکیل خانواده و این بحث رو مطرح میکنن که در واقع ازدواج چه تو بعد فردی و چه تو بعد اجتماعی خاصیت های خیلی خوبی در کمال انسان داره. یعنی در مقابل اون دو تا نگاه غلطی که خدمتتون گزارش شد، یه نگاه درستی نسبت به بحث اخلاق جنسی و مسئله ازدواج وجود داره که اصلا انسان برای رسیدن به کمال باید ازدواج بکنه. نه تنها ازدواج مانعی از کمال انسان نیست، بلکه ازدواج مهمترین مانع رو در برابر کمال انسان بر میداره. مهمترین مانع انسان خودخواهیه، خودپرستیه. حضرت امام در توضیح اون روایت شریفی که حب دنیا رأس و کل خطیعه، محبت دنیا ریشه همه خطا هاست، حضرت امام به نظرم تو 40 حدیث یا تو جرود عقل و جهل اونجا میفرمایند که منظور از این حب دنیا رأس و کل خطیعه، به جای حب دنیا بذارید خودپرستی، یعنی نفس پرستی، خودپرستی، خودخواهی. حب دنیا، وگرنه دنیا که اگر منظورتون درخت و بالاخره کوه و دریا و اینهاست که اینا چیز بدی نیست، اون چیزی که باعث میشه که اینها تبدیل به یه چیز زشت بشن اینه که انسان اینا رو برای خودش بخواد. یعنی حب دنیا برمیگرده به حب نفس، به خودخواهی، به خودپرستی، که انسان در واقع خودش رو بخواد مالک همه اینها بدونه و اینه که ریشه همه خطاهاست، ریشه همه زشتی هاست. خب ازدواج همین خودپرستی رو از بین میبره. یعنی انسان وقتی که به یه موجود دیگه، به یه انسان دیگه دل میبنده، در واقع اولین پا رو روی نفس خودش گذاشته، یعنی اولین پا رو رو خودخواهی خودش گذاشته و کم کم تمرین فداکاری میکنه، تمرین ایثار میکنه. خودش نمیخوره تا همسرش، تا فرزندانش در واقع مثلا از غذا استفاده کنن، یا سختی هایی که میکشه برای که خانوادش در راحتی بشه. اینا همه مبارزه با نفس دیگه، اینا همه زیر پا گذاشتن در واقع اون خودخواهی. از طرف مقابل هم همینطور، خانوم مثلا وقتی بچه دار میشه یا وقتی که در واقع برای همسرش داره تلاش میکنه، بالاخره کمک میکنه، اینا همه در واقع فداکاری هایی که از سمت زن داره صورت میگیره برای اینکه در واقع یه زندگی خوب برای شوهرش و برای فرزندانش مهیا بکنه. اینم در واقع پا گذاشتن روی اون خودخواهی هاست. لذا این ابعاد تازه فردی بحث تشکیل خانواده است. ابعاد اجتماعیش هم که در واقع مهمترین بعد اجتماعیش تربیت نسله، یعنی تربیت نیروی انسانی آماده به کار برای فردای جامعه. همون تعبیری که حضرت امام به کار می بردن که از دامن زن مرد به معراج رود، به معنی واقعی کلمه، که واقعا یه تعبیر استاد ماجرای نظافت به کار می بردن، تعبیر خیلی جالبی بود. می گفتن که چه بسا روز قیامت که در واقع انسان ها اونجا محشور بشن، ببینن مادر حاج قاسم سلیمانی از خود حاج قاسم بالاتره. حالا تو ذهن ما، تو تصور ما، مثلا شاید خیلی از ماها ندونیم مادر حاج قاسم بالاخره چیکار کرده اینا، خیلی از شهدای دیگه. یعنی اون سهمی که در واقع یه مادر برای یه فردی مثل حاج قاسم انجام داده و تأثیری که تو فضای اجتماع گذاشته، شاید از خود حاج قاسم خیلی بالاتر باشه. اینا همه نشون دهنده اون نقشیه که خانواده برای تربیت نسل آینده میتونه داشته باشه. و امروز میگن مهمترین چیز برای پیشرفت یک جامعه نیرو انسانیشه. مثلا شما همین بحث مقاومت رو در نظر بگیرید. امام بزرگوار ما که دکترین مقاومت رو از اون جمله کلیدی امام حسین هیهات من زله برداشت کرد، خب اون چی میگه؟ میگه که آقا تو به جای این که به اول قدرت ها تکیه بکنی و حاضر بشی که تن به خاری و ذلت بدی تا اونها دست از سر تو بردارند و با تو کاری نداشته باشند، برای اینکه مشکلات کشور رو حل بکنی، برای اینکه پیشرفت بکنی، به جایی که بخوای سر تسلیم در مقابل بقیه دراز بکنی، برو رو نیروهای انسانی خودت تمرکز کن، برو رو نیروی ایمان مردم تمرکز کن، برو رو نیروی انسانی خودت تمرکز کن. امام وقتی ازش بپرسی که آقا تو اگر میگی نه شرقی و نه غربی، به کی تکیه میکنی؟ وقتی نه شوروی و نه آمریکا و دوتا ابرقدرت رو کنار میذاری، در حالی که همه دنیا به این دوتا ابرقدرت تکیه کردن. و این رسم عادی توی فضای سیاسی بوده که شما وقتی میخواستی خلاصه جلوی ابرقدرتی وایستی، بعد به یه ابرقدرت دیگه تکیه میکرد، یا بعد تسلیمش میشدی مثل ژاپن که تسلیم آمریکا شد، یا بعد میرفتی زیر پرچم یه ابرقدرت دیگه. تو به کدوم نیرو تکیه کردی؟ به نیروی مردم، به نیروی ایمان مردم، که واقعا هم جواب داد. نظریه مقاومت جواب داد، انقلاب پیروز شد، جنگ جلو رفت، بچم که شما نمونه هاشو دارید میبینید دیگه، اتفاقاتی که تو لبنان افتاد، تو غزه افتاد، و مثلا اسرائیل پشت سر هم شکست خورد تو این سالهایی که شاید این 25 سال 30 سالی که اخیرا اسرائیل پشت سر هم داره شکست میخوره، موفقیت پیدا نمیکنه. اینا همه نتیجه اون تربیت نیروی انسانی مادر هاست. یعنی اگر ما از این زاویه به خانواده نگاه کنیم، خانواده مهمترین نهاد اجتماعیه، چون داره مهمترین کار رو برای جامعه میکنه. چطور مثلا رهبری میگن آموزش و پرورش مهمترین وزارت خانه کشور است، به خاطر که داره نیروی انسانی تربیت میکنه. خب در واقع اون کانون اصلی و اون محور اصلی تربیت خانواده است. حالا آموزش پرورش هم به عنوان کسی که در واقع کمک کار خانواده است داره کار میکنه، بگن نهاد اصلی در واقع خانواده است. این هم در واقع جنبه اجتماعیه. پس نگاه کنید چقدر بین نگاه اسلام به مسئله اخلاق جنسی و تمدن غرب تفاوت وجود داره، هم گذشته غرب هم تمدن غرب. همجوری که شیخ مطهری تو جلدای قبلی نگاه متعالی اسلام رو نسبت به زن در واقع موشکافی کرد و رجحانش رو بر بقیه نگرش ها نشون داد، تو این در واقع قسمت هم نگاه متعالی که نسبت به ازدواج و مسائل جنسی در واقع تو اسلام وجود داره داره مقایسه میکنه، میگه اونجا ببینید چقدر بشر رو بدبخت کردن ما نگاه ناقص خودشون، و این طرف چقدر نگاه های متعالی وجود داره. خب در واقع این قسمت اول. حالا من دیگه یه مقداریشو در واقع سعی کردم کوتاه‌تر بگم تا انشاءالله بتونیم از سوالات و نکات بزرگواران استفاده بکنیم. بعد فصل دوم هم ایشون رفتن سراغ زن و مسائل اجتماعی، که حالا میگم میشه یه ارتباط معنایی بین این دوتا فصل برقرار کرد و بالاخره ارتباط داد، منتها ما بشه حالا اگه فرصت شد شاید یه مقداری در مورد صحبت کردیم، به خصوص اینکه رهبری یه نگاهی دارن زن سر مسئله زن تراز اسلامی، که حالا به نظرم جلسات پیش گفتگو کردیم که رهبری میگن زن تراز اسلامی اون زنیه که داره جامعیت باشه، یعنی هم کانون خانواده خودش رو بتونه در واقع درست مدیریت بکنه، فرزندان سالم خوب شوهرداری، و همین که بتونه تو عرصه های سیاسی اجتماعی ورود داشته باشه، مثل حضرت صدیقه. یعنی حضرت صدیقه از این طرف داره پشتیبانی میکنه جبهه جنگ امیرالمومنین رو، یه زمان جبهه جنگ پیامبر رو، و از یه طرفی داره فرزندانی مثل امام حسن، امام حسین، حضرت زینب تربیت میکنه، و از یه طرف اون جایی که همه سکوت کردن او پرچمدار مقاومته، پرچمدار ایستادگیه، پرچمدار احقاق حق در واقع مردم و حق جامعه سر داشتن یک حاکم عادله. شما میبینید کسی که خلاصه کوتاه نمیاد و پای حق ایستاده حضرت صدیق است. یعنی میخوام بگم یه زنی که جامعیت داره به معنی کامل. تعبیر حضرت آقا اینه که اگر قرار باشه ما تو ویژگی های حضرت فاطمه یه ویژگی رو بگیم، دیگه ویژگی ترازه جامعیته، یعنی جمع کردن بین حفا و عفت و حیا و حضور اجتماعی سیاسی. به بهانه حضور سیاسی اجتماعی عفت و حیا رو کنار نظر قربانی نکنه، به بهانه حفظ عفت و حیا هم تکالیف سیاسی اجتماعیش رو کنار نذاره، هر دوتا رو با هم دیگه داشته باشه. و به قول شهید مطهری که حالا تو جلای دیگه خوندید، اصلا فلسفه حجاب همینه که بتونه یک حضور عفیفانه برای زن ایجاد بکنه، یعنی هم محیط خانواده سر جای خودش باقی بمونه، هم زن بتونه به عنوان یه انسان به تکالیف سیاسی اجتماعیش عمل بکنه. حالا اینا دیگه تو جلای بقیه جلدها حتما مطالعه فرمودید، و در واقع بخوام بگم این رابطه بین این دوتا فصل اینجوری میشه. اگه بخوام یه ارتباط معنایی پیدا بکنیم، اینکه زن نقشش تو خانواده چی میشه و اینجا تو مسائل سیاسی اجتماعی، اینها در کنار همدیگه است که زن تراز اسلامی رو میسازه. البته اونا رو که دیگه صحبت کردیم که حضور اجتماعی زن مساوی شغل نیست. حضرت صدیق شغل که نداشتن، خانه‌دار بودن، منتها این که بتونی کنشگری سیاسی اجتماعی داشته باشی، کنشگری فرهنگی داشته باشی، و اون اثر لازم رو بذاری. خب فصل دوم هم خدمتون گفتم زن و مسائل اجتماعی، که شهید مطهری چند تا تحلیل بسیار عالی تو این فصل ارائه میکنن در مورد در واقع زن و حضور اجتماعی زن، از نقش مستقیم و غیر مستقیم زن تو انقلاب اسلامی صحبت میکنن که مرد فقط یه نقش میتونه داشته باشه، ولی زن دو تا نقش داره، هم خودش میتونه تو میدون باشه مثل راهپیمایی های اول انقلاب، که گفتم حضرت امام میگه اصلا انقلاب شما زنها شروع کردید، شما اومدین تو خیابون ها و مردها تحریک شدن و اومدن تو خیابون ها. یعنی انقلاب زن به خاطر اینکه عواطفش زود تحریک میشه هم در جنبه مثبت میتونه پیشگام و جلودار باشه، هم تو جنبه منفی. دقت میکنی؟ و او زنی که دارای بصیرت باشه میتونه تو عرصه حق جلودار، مثل حضرت صدیقه، از همه جلوتر باشه، که بعد تعبیر حضرت امام اینه که شما زنها اصلا انقلاب ما رو پیروز کردید. این نقش مستقیمش، نقش غیر مستقیم هم که همون بحث خانواده و تربیت فرزند. خب بعد اینجا شهید مطهری یه تحلیلی ارائه میدن، واقعا تحلیل فوق‌العاده‌ایه، که در واقع میگن که انسان چه تو فضای فردی چه تو فضای اجتماعی خودش، حالا اینو من تو صوتم توضیح دادم، الان فقط اجمالا در واقع خدمت بزرگواران عرض میکنم، ولی خیلی هم داره طولانی میشه، من سعی میکنم زودتر جمع‌بندی بکنم که سوالات بزرگواران رو بشنویم. این که انسان چه تو فضای فردیش چه جامعه انسانی تو فضای اجتماعی سیاسی دو تا بال آگاهی و اراده حرکت میکنه. حالا اراده رو بعضی تعبیر به ایمان کردن، بعضی تعبیر به اراده کردن، علم و ایمان. بعضی گفت خود شهید مطهری کتاب داره هستن، میگه دو بال حرکت انسان علم و ایمان است. اینجا تعبیر به آگاهی و اراده میکنه. بعد خیلی حرف قشنگی میزنه شهید مطهری، میگه یه زمانی غربی ها و مستکبرین و مستعمران عالم برای اینکه ملت ها رو غارت کنن اونا رو ناآگاه نگه میداشتن تا بتونن راحت اونا رو ازشون استفاده بکنن و منابرشون رو غارت بکنن، نیرو انسانشون رو غارت بکنن، اینا رو تو جهل نگه دارن. شهید مطهری تو اون کتاب آزادیشون تعبیر خیلی جالبی دارن، میگن ملکه انگلستان وقتی وارد بتخانه های هند شد مثل هندوها کفشاشو در آورد و نشانه احترام رفت به بت‌ها تعظیم کرد، همه مردم هم دنیا هم کف زدن گفتن چه مردم روشن فکری، که مثلا برای ملکه انگلستان کف زدن گفتن چقدر روشن فکر، نگاه کنین چجوری به عقاید دیگران احترام میذاره، بعد شما حضرت ابراهیمتون تبر برداشته رفته بت‌ها رو شکسته. بعد اونجا شهید مطهری میگه آقا اتفاقا این ملکه انگلستان چرا داره به بت‌ها احترام میذاره؟ به خاطر منافع بریتانیای کبیر، چون میدونه تا زمانی که مردم بت پرستن راحت میشه منابعشون رو غارت کرد، فکر نمیکنن، آگاهیشون قفل شده. حضرت ابراهیم اگه داره با عقیده اینا مبارزه میکنه، با بت پرستشون مبارزه، چون میخواد فکرشون رو آزاد کنه. یعنی تو دوگانه بین آزادی عقیده و آزادی تفکر، او چیزی که باید بهش احترام بذاری آزادی تفکره و او چیزی که باید قربانی میشه آزادی عقیده است. لذا شهید مطهری میگه اصلا عقیده محترم نیست، عقیده محترمه که ناشی از تفکر باشه، وگرنه اگه یه عقیده مثل بت‌پرستی ناشی از تعصب باشه، ناشی از تقلید باشه، این محترم نیست، اتفاقا باید بذاریش کنار تا جای فکر کردن باز بشه. لذا شهید مطهری اینجا میگه که یکی از کارهایی که استعمارگرها انجام میدادن این بوده که همیشه مردم رو تو جهل نگه دارن. رهبر انقلاب تو کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی میگن بزرگترین جنایت معاویه این بود که مردم رو تو جهل نگه داشت. چقدر تعبیر عجیبه، میگه بزرگترین جنایت معاویه این بود که مردم رو تو جهل نگه داشت. حالا تو اسناد تاریخی هستش که دوره‌ای که معاویه حاکم بود، حتی یکی از اون کسایی بود که بزرگترین ترانزیت های بت رو از روم به هند داشت. یعنی رفتن بررسی تاریخی کردن که این هندوها بیچارا از کی بت پرست شدن، دیدن که معاویه یک از اقداماتی که داشته در این که این هندوها بت پرست بشن بوده که یک خط ترانزیتی خلاصه را انداخته بوده، چون رومی ها خب معروف بودن به بت سازی، همین الانش هم معروفن، و خب از اروپا بوتا رو مثلا در واقع می برد هند و فلان و اینا، از این راه پول در می آورد معاویه. و خب مردم هم تو جهل نگه می داشت. خب پس دقت بکنید، یکی از راه های استعمارگران آگاهیه، ولی خب تو عصر جدید چون راه آگاهی باز شده برای مردم دنیا، این همه رسانه به خصوص رسانه های مردمی، یعنی الان با این گسترش شبکه های مجازی و این بالاخره هر کسی یه گوشی دستش هست و میتونه برای خودش محصول تولید بکنه و منتشر بکنه، این باعث شده که خب سطح آگاهی مردم بیاد بالا، روزنامه ها، جراید، بالاخره دیگه این آگاهی سخت جلوشو بگیری، لذا سعی کردن اراده آدم ها رو از بین ببرن. حالا آگاهی هم نمیخوام بگم صفر شده ها، ولی خب بالاخره مردم کسی که بخواد میتونه آگاهی پیدا بکنه، شاید آسان‌تر از گذشته، ولی سعی کردن اگر نمیتونن جلوی آگاهی رو بگیرن، جلوی اراده رو بگیرن، مثلا با ترویج مواد مخدر، اعتیاد، فساد. مثلا یه تعبیر حضرت امام داره، میگه چرا مستعمرات و کشورهای در واقع تحت استعمار خودشون انقدر دوست دارن مواد مخدر زیاد بشه، یا چرا انقدر دوست دارن که فساد و فحشا زیاد بشه؟ به خاطری که اینا اراده جوانا رو از بین میبره. یعنی اون جوونی که به فکر فساد و فحشا و مواد خودشه، او دیگه نمیره دنبال این که ببینه داره منابع کشورش غارت میشه. قد میکنیم. لذا شهید مطهری میگه آگاهی و اراده دو بال حرکت انسان و دو تا راه برای اصلاح جامعه است. آگاهی و اراده رو توی جامعه به وجود بیاری که بعد، ولی دقیقا تمدن قبل رو همین دوتا دست گذاشته. اگه میتونه آگاهی رو بزنه، اگه آگاهی رو نمیتونه بزنه، اراده رو بزنه. برای هر کدومش هم اسباب خودش رو ایجاد کرده. میگم دیگه، شما ببینید برای اراده چی همه تنوع محصول تولید کرده، تو قضیه فساد، تو قضیه فحشا، تو قضیه مواد مخدر، بازی‌های کامپیوتری، انواع سرگرمی‌ها. هدفش هم نگاه کنید، ما گاهی وقتا مواد مخدر و فساد و اینا رو فقط جنبه فردی نگاه می‌کنیم، میگیم مثلا خوبو کسی که مثلا معتاده زندگیش خراب میشه، جنبه اجتماعیش رو خیلی نگاه نمی‌کنیم، جنبه اجتماعیش خیلی وحشتناک‌تره. فقط خودش معتاد نشده، معتاد ببینید، اینو ببینید که مثلا تعداد جوانای معتاد ما که این بین این سن، اینا همه آدمایی بودن که میتونستن تو پیشرفت کشورشون اثرگذار باشن، و الان دشمن با این اعتیاد، با این فساد و فحشا، اینا رو از گردونه خارج کرد. برگردید به همون حرف نیرو انسانیه که جامعه مهمترین مؤلفه پیشرفتش نیرو انسانیه. شما اگه بتونی آدم‌ها رو یا تو جهالت نگه داری یا اراده‌شون رو سست بکنی، مهمترین عامل پیشرفت جامعه رو ازش گرفتی. این در واقع تحلیلی که اینو شهید مطهری می‌کنه. حالا مثلا میگه سینما کنار مسجد می‌ساختن و حرفای دیگه که، و با همین نگاه خب بهره برداری می‌کردن از مسئله آزادی زن. این بحث در واقع نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم. بعد شهید مطهری میره سراغ یه سری از شبهاتی که در واقع در مورد حضور اجتماعی زن مطرح شده، یا شبهاتی که کلا در مورد زن مطرح شده. مثلا بحث این که آقا چرا مثلا زن شهادتش مثلا نصف مرد مثلا قبول میشه، یعنی مثلا هر دوتا زن یک مرد حساب میشه، چرا اینطوریه؟ یا مثلا تو بحث قضاوت چرا گفتن زن نمیتونه قضاوت بکنه، یا اون روایتی که از امیرالمومنین، یا تو بحث سیاسی چرا مثلا زن یه سری ولایت ها رو نمیتونه داشته باشه. حالا جالب، دیروز رهبر انقلاب نکته رو فرمودن که زن میتونه یه مرجع تقلید باشه، یه زن میتونه بره تو شورای نگهبان. حالا اینا دیگه نتایجش ها، رهبری فقط همین رو فرمودن که زن میتونه مجتهد باشه، زنهای دیگه ازش تقلید بکنن. ولی خب وقتی یه زنی تونست مجتهد بشه، خب تو مجلس خبرگان هم میتونه بره، تو شورای نگهبان هم میتونه بره. اینا نتایجشه دیگه. یعنی یکی از اون کارهایی که ما تو فضای انقلاب اسلامی باید مهیا بکنیم فضاشو، تا دخترای نوجوان ما ببینن که آقا اینجوری نیستش که اگر بخوان به قله ها برسن جلوشون مانع وجود داشته باشه. نه، واقعا یه زن قابلیتو داره که در واقع جلو بره. اینجا صبح سوال پیش اومده که آقا مثلا بالاخره زن باید تو امور سیاسی دخالت بکنه یا نکنه، تو فعالیت سیاسی دخالت بکنه یا نکنه. اینم در واقع شبهه سومیه که مطرح شده. که بعد دیگه شهید مطهری شروع میکنن در واقع به این اشکالات و شبهات و اینا مطرح کردن. اون نکته آخری هم که خدمتون گفتم در واقع همون بحثی که روایتی که از امیرالمومنین نقل شده سر اینکه زن داره نقصان عقلیه، اونا شاید متحری توضیحش میدن دیگه، میگن خلاف اون برداشتی که ما داریم از این جمله، این جمله اصلا معناش فرق میکنه. اینکه گفتن زن مثلا نقصان عقل، اولا باید ببینیم کجا این جمله رو امیرالمومنین گفتن، بعد از جنگ جمل در مورد مثلا اون اتفاقاتی که همسر پیامبر انجام داد و بالاخره علیه حاکم جامعه علیه امیرالمومنین طغیان کرد. و بعد منظور از این جمله چیه؟ منظور از این جمله چیه؟ منظور از این جمله این نیستش که زنها مثلا بهره هوشی کمتری دارن، نه اصلا منظور این نیست. ما معنی عقل رو درست باید بفهمیم، دقت میکنید؟ اینجوری نیستش که عقل اونجا اون زمان یه معنا داشته باشه الان همون معنا باشه. بعد اونجا شمتایی توضیح میدن که آقا تو مسائل مربوط به مسائل اقتصادی مثلا یا عهد و پیمان ها، چیزایی که مربوط به جلسه دادگاه، قضاوت، شهادت، اینا معمولا زنها حضور ذهن کمتری دارن، یعنی زنهاشون نسبت بهش دغدغه ندارن. مرد چیزا براشون خیلی مهمه، تا دور هم جمع میشن در مورد این صحبت میکنن که دلار چی شد، سکه چی شد، فلان. خانوما معمولا دور هم دیگه جمع میشن در مورد چیزا صحبت، چون براشون مهم نیست اصلا. خب اصلاشون براشون، چون آدم هم چیزی اگه براش مهم نباشه خیلی بهش فکر نمیکنه، بهشم لذا مثلا اگه بری به خانم بگی فلان معامله انجام شد، اصلا بهش کاری نداشت الان مثلا، ولی مردا به این معامله کردن توجه میکنن. اینجا شهید مطهری میگن آقا اینجا که گفتن ننی زنها مثلا ننی نسبت به مسائل اجتماعی، عقود، نمیدونم پیمانها، اینها در واقع چون توجه ندارن، خب طبیعتا رو حرفشون هم کمتر میشه حساب کرد. یعنی چرا میگن زن مثلا موقع شهادت باید دو تا خانوم به اندازه یک مرد؟ چون مردا روی این موضوع تمرکز دارن، زن روی این موضوع تمرکز ندارن. نه که هوش ندارن، اگه بخوان و هوششون رو بخوان استفاده بکنن از مردا کمتر تو این مسائل ندارن، ولی خب زنها عادتاً بر اساس اون طبیعتی که دارن نسبت به این مسائل خیلی توجه ندارن. لذا اینا هم در واقع پاسخیه که اینجا شهید مطهری مطرح میکنه. حالا دیگه تو زمینه هم نکاتی میگه که من فعلا واردش نمیشم، حالا سوالات بزرگواران جواب بدیم، چون خیلی مقدمه از اون چیزی که میخواستم هم طولانی تر شد. سعی کردم یه نگاه کلی از کتاب رو خدمت بزرگواران عرض بکنم تا حالا در واقع ببینیم که چی میشه. حالا انشاءالله سوالات بزرگواران بحث رو عمیق‌تر هم بکنه. در خدمت بزرگواران هستیم. حالا من انتظار داشتم تا وقتی بزرگواران سوال هم بپرسن، حالا اگه میخوان سوالات رو صوتی صحبت بکنن یا سوالات رو بنویسن که من بخونم و در واقع بقیه بزرگوان هم استفاده بکنن. ده من خیلی کلان تمایل نداشتم جلسه یک طرفه باشه و بنده صحبت بکنم و شما شنونده باشید، ولی خب گفتن بعضی از بزرگواران گفتن که در واقع نگاه کلی اول نسبت به مطالب کتاب و تعمیق مطالب اتفاق بیفته، بعد سوالات و پرسش های بزرگواران در واقع شنیده بشه. خب بفرمایید، منتظر سوالات بزرگواران هستم. حالا چه نسبت به مطالب که الان خدمتون عرض کردم، چه نسبت به مطالب کتاب، صوتایی که قبلا گوش کردید. منتظر سوالات بزرگواران هستم. بزرگواران صدای منو دارن؟ بزرگواران هست شون. امکانش نیست این معارف رو در دروس نوجوان در دبیرستان من این وارد کرد با مردد خیلی مطالب مفید واقعا لازم خیلی. ببینید بزرگواران، این نکته ای که خانم پورموسا فرمودن بر یه مبنای خیلی مهمی استواره. ببینید بزرگواران، اولا که برای همه روشنه که خب بعد این معارف به خصوص به دخترهای نوجوان منتقل بشه تا در واقع اون آرزوها و آمال دخترهای نوجوان ما تحت تأثیر رسانه هایی که در واقع خودشون رو مکلف میدونن فرهنگ غربی رو تو جامعه نهادینه بکنن تأثیر اونها اتفاق نیفته. ما باید واقعا احساس تکلیف داشته باشیم، احساس وظیفه بکنیم که این رو به دخترهای نوجوان خود و دخترهای نوجوان ما خیلی با این مباحث ارتباط برقرار میکنن. منتها یه نکته رو باید در نظر بگیریم بزرگواران، این خیلی مهمه. حالا من به خصوص در مورد دخترهای نوجوان دارم میگم. ببینید آموزش به کسانی که معمولا زیر 17 سال 18 سال هستن بسیار مهمه که با قوه خیال اونا رابطه برقرار بکنه. ببینید این خیلی نکته مهمیه. ببینید معمولا انسان ها تا توی دوران مثلا نوجوانی و حتی دوران جوانی بیشتر با قوه خیال خودشون کار میکنن، یعنی قوه حس که از همون دوران کودکی در انسان قوی میشه قوی میشه، قوه خیال با اون رشد میکنه و معمولا آدم ها تو دوران نوجوانی اونا لذا شما میبینید با داستان از داستان خیلی لذت میبرن، معمولا مثلا با تصویر و فیلم و بازی یارانه‌ای رایانه‌ای خیلی ارتباط میگیرن. اینا همه به خاطر اینه که قوه خیال در اینا خیلی قدرتمنده. خب و هر چقدر جلوتر هم میریم معمولا در واقع حالا کسایی که بالاخره سراغ محله، چون میدونید معرفت انسان مراحل مختلف داره، از حس شروع میشه بعد خیاله بعد عقله. حالا یه عده خیلی کمی از اینها میرن تو مرحله بعدی که مثلا درک معارف عقلی از تو معارف پایین‌تر هم دارن ها. یعنی شما میبینید یکی مثل علامه طباطبایی، مثل حضرت امام که فیلسوف به معنی واقعی کلمه هستن ولی شاعر هم هستن. منتها حالا بعضی هم که اصلا تو همون مرحله قوه خیال باقی میمونن، اصلا به ادراکات عقلی نمیرسن. ولی نوجوان ها و جوان ها عموما تو قوه خیال و قوه خیالشون از بزرگسالا هم قوی تره. ما اگه قرار چیزی بهشون آموزش بدیم باید بتونیم اون رو در واقع تو این رتبه بیاریم پایین. یعنی چی تو رتبه قوه خیال؟ یعنی لازم نیستش که شما مثلا اگه قرار این حرفا رو با ادبیات شهید مطهری لزومن برید بون. حالا ممکنه بعضی از دختر خانوما باشن وارد مرحله ادراکات عقلی هم شده باشن، بشه اینا رو هم با ادبیات و استدلالی و اینا بهشون گفت، ولی خیلی وقتا باید در واقع با قوه خیال خانوم ها ارتباط برقرار کرد و این حرفا رو تو مرتبه قوه خیال بهشون زد. دقت بکنید خیلی نکته مهمیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا الان شما خودتون نگاه کنید شهید مطهری گاهی وقتا وسط حرفاش یه سری خاطرات زنهایی که مثلا تو آمریکا بعد از ماجرای همین آزادی‌های جنسی و نمیدونم حقوق زن و مرد و فلان و اینا، آزاد یکسان بودن حقوق زن، چه بلاهایی سر خانمای آمریکایی اومده. حالا شما تری بعضیشو گفت دیگه که خود جراید آمریکایی منتشر کردن که مثلا خانم‌ها اومدن اعتراض کردن گفتن که قبلا ما تو کارخانه برای خودمون کسی بودیم، الان به ما میگن برین وزنای سنگین رو بلند کنید. بهشون میگم آقا برای چی؟ ما میگن شما با مردا یکی، در حالی که مردا قدرت دارن ما قدرت ندارن، پدرمون در اومده، ما اصلا نمیخوایم یکسان بود. نگاه کنین در قالب یه سری داستان‌ها، خاطرات، اتفاقات واقعی، اینها خیلی میتونن نوجوانا باشه. یا از اون طرف مثلا حالا میگم چون شما حالا خانم‌هایی که دو جمع هستن خودشون توی این مسائل استادن، چقدر مثلا با داستان‌ها دخترای نوجوان اونس میگیرن، با شخصیت‌ها اون هر چیزی که بتونن باهاش تصویرگری کنن، هر چیزی که بتونن تو ذهنشون مجسمش بکنن، اینایی که خوب میتونن باش ارتباط برقرار کنن. متاسفانه ما علارغم تلاشی که خیلی زیاد شده برای اینکه بتونیم برای تو ادبیات کودک کار بکنیم و بالاخره محصول تولید بکنیم، ولی تو خیلی از مسائل هنوز خیلی جای کار وجود داره. یکیش همین مسائل حجابه و اینکه ما بتونیم حرفای شهید مطهری رو که خیلیش دیگه در قالب قوه خیال نیست، در قالب استدلالای عقلی، در مقدمه چینی میکنه، اینا رو بتونیم با یه ادبیات نوجوانه باز تعریفش بکنیم، اینا دیگه کار شما هست. شماهایی که حرفای در واقع شهید مطهری رو دریافت کردید و از اون طرف دغدغه برای نوجوانا دارید، اینکه بتونی این حرفا رو دوباره با یه ادبیات متفاوتی، یعنی دیگه شاید این کتاب و جلوی دختر نوجوان بذاریم خیلی براش جذابیت نداشته باشه، کمتر جذاب. نوجوان هست رو بتونیم در واقع اینها رو دوباره بشینیم بازنویسی بکنیم و برایش خاطره، داستان، نمونه های واقعی و اینها رو بریم به دختر رو بگیم و ببین چقدر ارتباط برقرار خواهند کرد و اون موقع به مسلمان بودن خودشون افتخار میکنن. وقتی نگاه مبتذل غرب به زن رو ببینن و اینو مقایسه کنن با نگاه متعالی اسلام به زن، طبیعتا انتخاب خواهند کرد این. خب فهمیدن، حالا اینو اگه باز فرصت شد برمیگردم صحبت میکنم چون موضوع خیلی مهمی هست برای چون ببینید بزرگواران ما این کتابا رو میخونیم که یه کاری بکنیم، یه باری رو برداریم. این کتاب خوندن ها برای این نیستش که فضل خودمون رو زیاد کنیم. اینو فضل خودت رو زیاد بکنی که چی بشه؟ یعنی میخوام بگم صرف بالا بردن آگاهی نیست، بلکه این آگاهی به قول رهبر انقلاب تو کتاب طرح کلی همراه با یه تعهد عملیه، یعنی به مقتضای کاری که یاد میگیری باید در واقع عمل متناسب باش انجام بدی، وگرنه این علم علم راکت میشه و گند میزنه و خودت هم گند میزنه این علم. اینکه گفتن علم حجاب اکبره به خاطری که نباید تو علم متوقف بشی، علم باید مرتب جاری کنی و نشرش بدی و تبدیل به عملش بکنی. لذا واقعا کسایی که این بحثا رو دارن میخونن، اولا که آدم وظیفه داره بحثا رو بخونه، ثانیا وقتی که خون بعد عمل متناسب بشن من که میبینم بزرگواران دغدغه دارن تو بالاخره نوجوانها دبیرستان و مدارس این حرفا رو منتقل بکنن. این دغدغه رهبر انقلابه که در واقع نوجوانای ما، جوانای ما باید با آثار شهید مطهری آشنا بشن. من تو آشنایی با آثار شهید مطهری گاهی وقتا به اینه که کتابا رو مثلا اونجا برن بخونن، یا ما قسم میگیم نه نوجوان امروز باید با یه روش دیگه ما همین حرفا رو هم بگیره، باز حرفای سطح پایین به نوجوانامون دست کم نگیریم بگیم اینا این حرفا رو نمیفهمن. نه، ما باید بتونیم این حرفای بالا رو با یه ادبیاتی که متناسب با اونهاست، متناسب با قوه خیاله بهشون منتقل بکنیم. خب فهمودن که اسلام برای مقابله با فضای جنسیتی در فضاهای مجازی به خصوص اینستاگرام ایجاد شده چه راهکاری داره؟ خب اینم سوال خیلی خوبیه چون متناسب با شرایط امروز جامعه هم هست. ببین دستورالعمل کلی رو خدمت بزرگواران گفتم. خب اسلام با حضورش، نگاه کنید نگاه اسلام نسبت به زن در مقابل دو تا نگاهه، یکی نگاه متحجرانه، اون چیزی که تو بعضی از کشورها میبینید که مثلا زنها دیگه اجازه تحصیل کردن ندارن، زنها اجازه بودن تو فضای مجازی رو ندارن، اصلا بودن تو فضای سیاسی، زنها حق رأی ندارن. یک نگاه متحجرانه که میگه زن باید خانه نشین باشه، زن باید بره تو خونه و کسی نبینتش، و از این حرفا. یه نگاه هم نگاهی که قائل به اینه که زن باید در واقع مثل مرد تو جامعه باشه. ما تو کشور اسلامی هر دوتا نمونه شو داریم، یعنی افغانستان و ترکیه هر دوتاش هستن. یکی نگاه متحجرانه بزن که هر دوتاش هم ظلم در حق زنه، هر دوتاش دارن به ظلم خیانت. یکی زن بودن زن رو به قول شهید مطهری نگاه نمیکنه، یکی انسان بودن زن رو نگاه نمیکنه، هر دوتاشون دارن به زن خیانت میکنن. یکی به بهانه عفت و حیا فضای اجتماعی رو زن میبنده، یکی به بهانه فضای اجتماعی حیا عفت رو از بین میبره. راهکار اسلام حجابه. حجاب یعنی اون مسیری که شما عدم اختلاط بین زن و مرد. حجاب، حجاب این اصلا معناش اینه دیگه، عدم اختلاط، یعنی یه جوری باشه که هم عفت و حیا حفظ بشه و هم در واقع اون اثرگذاری سیاسی اجتماعی اتفاق بیفته. ما نمونه‌های موفق زیاد داریم، ما از صفر قرار نیست شروع بکنیم. درسته که فضای مجازی یه تجربه جدیده، ولی خیلی از اون اصول قواعدی که ما قبلا برای کار کردن تو فضای سیاسی اجتماعی داشتیم همونا میتونه کمک بکنه برای ما که فضای مجازی هم با همون اصول و قواعد مدیریت بکنیم. البته میگم بعد اختزاعات فضای مجازی هم در نظر بگیریم، فرمول کلی رو بلد باشیم مثلا میگم دیگه، قطعا یه سری رفتارها تو فضای اینستاگرام و نمیدونم چیزای دیگه غلطه، یعنی با این فرمول کلی که هم زن عفت و حیاش حفظ بشه هم اثرگذاری سیاسی و اجتماعیش باقی بمونه منافات داره. نمونه هاش هم خودتون زیاد میشناسید. خب یعنی جلوه‌گری زن رو تو فضای در واقع مجازی به دنبال داره و عفت و حیا رو از بین میبره، ولی از اون طرف هم جلوه اثرگذاری سیاسی اجتماعی زن رو نباید گرفت فضای مجازی. حالا بعد فرمولاشو شماها در بیارید دیگه، یعنی اون اختزاعاتش و شرایطش رو واقعا هم لازمه که متناسب با این حرفا. ببینین این حرفایی که بزرگواران دارن میپرسن واقعا امتدادای حرفای شهید مطهری و این خیلی امر مقدسیه که ما بتونیم حرفای شهید مطهری رو امتداد بدیم، بگیم خب تو فضای مجازی چی میشه، اگه بخواد بره تو دبیرستان برای نوجوانا چی میشه، اینا همیشه امتداداش. و این خب هر کدوم واقعا نیازمنده به اینه که بزرگواران بشینن فکر کنن و براش طراحی کنن، براش طراحی بکنن. بعد حالا اینکه فرمودن قابلیت مرجعیت داشته باشن دقت بکنن، اولا که حالا ممکنه همه مراجع این حرفو نزنن، حالا رهبر انقلاب نظر اجتهادی خودشونو دادن، چون بعضی از آقایون شرط مرجعیت رو مرد بودن میدونن، حالا استدلالای خاص خودشون هم دارن. رهبر انقلاب یه نکته ای هم که گفتن، بحث اجتهاد زن، مرجعیت زن برای زن در بعضی از مسائلی که موضوع شناسی بیشتری دارن، یعنی مسائل مخصوص زنان، مسائل مخصوص زنان خود زنان بیشتر، یعنی مردا چون تجربه نکردن طبیعتا فهم درستی هم نسبت به مسئله ندارن، لذا تو اون مسائل ممکنه یه مشتهی زن خیلی بتونه کارآمدتر رفتار بکنه. لذا میخوام بگم این قیدا رو در نظر بگیرید. اول چیزی که از حرف رهبر انقلاب قابل برداشت بود یکی مرجعیت زن برای زن بود نه برای عموم مکلف، من تو مسائل خاص بود، ولی همین هم همه مجتهدین قبولش ندارن، یعنی نگاه خاص رهبر انقلاب. ببینید بزرگواران، شهید مطهری این احساس بودن هم به عنوان یکی از گزینه ها مطرح میکنه، حتی خیلی قبول نداره. خب یعنی شهید مطهری دو سه تا گزینه معرفی میکنه برای اینکه شهادت زنها کمتر پذیرفته میشه، البته کامل این گزینه رو رد نمیکنه که احساسی بودن زن باشه، ولی خب بیشتر نظرش همون تحلیلیه که خدمت بزرگواران گفتم، یعنی قطعا شهید مطهری میگه چیزی که واضح و روشنه اینه که کم هوش بودن زن نیست، اینجوری نیست که بهره هوشی کمتری داشته باشه، بلکه دلایل دیگه است که میگم مثلا یه موقعی عامل خارجیه، همین موردی که تحلیلی که خدمتون گفتم، یعنی عدم توجه زن به مسائل مثل معاملات و اینها و تمرکز مرد روی این مسائل. و حالا قرائن و شواهد زیادی هم شهید مطهری میاره، مثلا میگه آقا اینجوری نیست که تو همه مسائل هم اینجوری شهادت مرد و زن نسبتش یک به دو باشه، نه تو بعضی از مسائل شهادت یه زن هم پذیرفته میشه و شهادش با مرد فرقی نداره. اینا همه نشون میده به ما که بستگی به مسئلهش داره. ولی خب احساسی بودن زن هم میتونه یه عامل باشه. احساسی بودن زن بزرگ باید این رو دقت بکنید، احساسی بودن زن نقطه قوت زنه، نقطه ضعف زن نیست، یعنی اموری این نقطه قوت در زن باعث میشه که اموری از دستش بر بیاد که از آقایون بر نمیاد، یه استعدادیه توی وجود آدم ها. البته خب هر استعدادی رو شهید مطهری تو همین کتاب اخلاق جنسیتی میگه که غربی ها اومدن گفتن آقا مثلا استعدادهای جنسی باید شکوفا بشه دیگه، استعداد باید شکوفا بشه خیلی هم خوبه، باید شهید مطهری میگه بله استعدادها بخواد شکوفا بشه کنار هم باید شکوفا بشه، استعدادها همدیگر رو حد میزنن، همدیگر رو کنترل میکنن، قرار همه استعداد با همدیگه رشد بکنه، لذا این استعداد عاطفی زن به عنوان یه نقطه قوت وقتی در کنار بقیه استعداداش قرار بگیره میتونه حضرت صدیقه بسازه، میتونه کسایی بسازه که به قول حضرت امام پیشگامان انقلاب باشن، پیشگامان تحول تو هر مسئله باشن. ما الان تو کشور چقدر نیاز به تحول داریم، این یه باور مبنای انقلاب اسلامیه که این خیلی از این تحولات به دست زنها باید اتفاق بیفته. به خاطر همین قوه در واقع احساساتشون از دست مرد بر نمیاد. این خیلی نکته مهمیه بزرگوار. میخوام بگم احساسات عالی زنانه رو باید با باشه. خب سوال دیگه ای من نمیبینم کسی سوال دیگه ای پرسیده باشه. اگر بزرگواران سوال دیگه ای دارن ببینید، حالا تا سوالاتشون رو میپرسن من این نکته خدمت بزرگواران در ادامه حرفای قبلی بگم، اینکه ببینید نسبت به مسائل مختلف نگاه فرصت محور داشته باشیم نه نگاه تهدید محور. این خیلی نکته مهمیه. یکی از مزیت هایی که امثال شهید متحری و رهبر انقلاب و حضرت امام و اینا داشتن نگاه فرصت محور. مثلا شما نگاه بکنید زمانی که بین خیلی از مذهبی ها قبل از انقلاب معروف بود که آقا جوان ها دیگه فاسد شدن، دانشگاه فاسد شده، واقعا هم نشانه های فسادش وجود داشت. یعنی مثلا تو دانشگاه مرکز علم مثلا فضای فاسدانه، مثلا حالا من خجالت میکشم حتی مصادیقشو بگم، فضای فاسد. خب خیلی از مذهبی ها میگفتن دیگه ما بچه هامونو نمیذاریم برن دانشگاه مثلا، یا مثلا دیگه خلاصه از این جوونا همه لاوبالی شدن. تو همین فضا شهید مطهری میره دانشگاه، تو همین فضا امام خمینی این جوونها رو سرباز اسلام میدونه، دلهاشون رو پاک میدونه و به قول خودش همین جوونها میان انقلاب میکنن، جنگ و جلو میبرن. خب یعنی درسته که یه چیزای منفی هم ممکنه تو آدم ها وجود داشته باشه، ولی انسان او زیباییشو ببینه، اون نیمه پر لیوان رو ببینه. فرصت به جوان به جایی که به عنوان یه تهدید نگاه بکنه به عنوان یه فرصت نگاه بکنه. دقت میکنید؟ من این که میگم عاطفه رو تو وجود زنها به عنوان یه فرصت نگاه کنی نه به عنوان یه تهدید. بله اگر این عاطفه میگم با یه عنصرهای بدی مثلا عدم بصیرت و فلان و اینا هماهنگ میشه میتونه خیلی اثرات مخرب داشته باشه، ولی چرا ما به اون جنبه مثبتش نگاه نمیکنیم؟ یه تعبیری اساتید اخلاق دارن، حضرت امام هم باز تو کتابای اخلاقی خودشون مطرح میکنن، میگن خدا اگه به انسان قوه غضب داده، قوه غضب به درد آدم میخورده، برای کمالش لازم بوده. اگر قوه غضب نبود تو در مقابل دشمن نمیستادی، از خود دفاع نمی کردی، از دین دفاع نمی کردی. اگه قوه شهوت نبود که تو فرزندان نمی شدی، نمی دونم بچه تربیت نمی کردی. اینا همه تو وجود انسان لازمه، به شرط اینکه تو مسیر درست بیافته. عاطفه و احساس هم همینطوریه. یعنی میخوام بگم باز تأکید دارم که در مورد مردا هم همینطوریه. ممکنه بعضی از خصوصیت هایی که ما تو مردا میدونیم و به عنوان نقطه ضعف حساب کنیم، نه اونا نقطه ضعف نیست، اونا هر کدوم میتونه نقطه قوت باشه، به شرط اینکه تو چی مسیری در واقع ازش استفاده بشه. فرمودن که این طراحی که گفتید مطابق شؤونات اسلام باشه، حالا فکر میکنم در مورد اون فضای مجازی بود که ادامه اون سواله که فرمودن این طراحی چجوری باید باشه، چون در مورد مدرسه هم یه مقداری صحبت کردیم. ببینید بزرگواران، من میگم اون اصول و قواعدی که در مورد حضور اجتماعی زن وجود داره ما باید استخراج بکنیم. خب بعد از یک طرف طبیعت اون فضایی که در واقع قرار زن توش حضور داشته باشه بسنجیم، ترکیب این دوتا میتونه برای ما اون پیاده شدن اون اصول و قواعد نتیجه بده. مثلا چی؟ حالا بیشتر میشه روی این موضوع فکر کرد و ایده پردازی کرد و اینها. به نظر من کار اصلی طراحیش خانم هاست، چون خانم ها بالاخره اختزاعات و خواست خودشون رو بهتر میشناسن، باید و نمازهای خودشون رو بهتر میشناسن، قطعا حرفایی که یه خانم توی این مسئله بتونه بپرده، هر کدوم از خانم های جمع میتونن بزنن، در واقع میتونه حرفای خیلی بهتری از حرفای بنده باشه. خب ولی نکته اینه که ما مثلا نگاه کنید، من این مثال براتون بزنم، پیامبر اکرم وقتی میخواستن به حضور سیاسی زن احترام بذارن چیکار کردن تو واقعه قدیر؟ گفتن آقا زن هم بیان بیعت کنن، ولی چجوری بیعت کنن؟ یه تشت آب میگذاشتن، پیامبر دستشون تو تشت آب میذاشتن یه طرف، اون خانم اون طرف دستش، بدون اینکه هیچ تماد، چون مردا که میومدن دست تو دست پیامبر میذاشتن بیعت میکردن. خب اون زمان هم که خبری از عفت و حیا و اینا که نبود، اصلا خانوم هم اگه اومدن این کار میکردن جد کسی پیامبر اینجا ایراد نمیگرفت. نکته اینه که پیامبر داره خط جدیدی را میندازه که هم زن بیاد تو عرصه سیاسی اجتماعی اراده خودش رو در واقع فعال بکنه، و همین که جلو اون در واقع اختلاطه گرفته بشه. خب من میگم یه نمونه پیامبر داره به ما نشون میده دیگه، خب یه نمونه داره نشون میده، و نمونه های فراوانی که ما تو تاریخ اسلام داریم، شخصیت های خانم، میگم خود حضرت صدیقی رفتن خود بخوندن، یه پرده بینشون بود، آقایون نمیدیدن، ولی حضرت صدیقه در واقع خطبه خودشون رو خوندن. یا مثلا حالا حضرت زینب باز خب محدودیتاشون بیشتر بوده. ما باید بتونیم اون پردهه، اون تشت آبه، اونو پیدا کنیم، ببینیم چجوری میتونه زن یه عنصر فعال تاثیرگذار باشه، ولی لازمش این نباشه که حتما اختلاط با مرد پیش بیاد، مثلا ارتباط با نامحرم پیش بیاد. چجوری میتونیم این رو طراحی بکنیم تو فضای مجازی؟ اینو باید بشینیم بهش فکر کنیم. یعنی مثلا فضای مجازی که خیلی فضایی بالاخره وسیعیه، خیلی فضاییه که در دروازه هاش خیلی مشخص نیست، و شما میبینید دیگه یه عکسی رو تو فضای مجازی میذارن به چه سرعتی، تو با اینکه اون کسی که خودش عکس گذاشته خبر نداره، ولی اون عکس کلی منتشر شده. ما چه ضابطه هایی، چه شرایطی، چه قوانینی، چه باید و نباید هایی ایجاد بکنیم تا بتونیم یه مثلا امنیت خاطری برای حضورش مثلا رسانه یه زن ایجاد بکنیم تو فضای مجازی، که هم اون مثلا عفت و حیا حفظ بشه، و هم این که در واقع موجب از بین رفتن حضور اجتماعی، حضور سیاسی، اثرگذاری سیاسی زن نشه، این از بین نبره. بعد ببین بشینیم فکر بکنم. حالا من خودم مستقلا روی مسئله فکر نکردم، و میگم به نظرم کار اصلی خانم هاست که چجوری میتونن مثلا این کار رو انجام بدن و اینا، ولی چیزیه که بعد اتفاق بیفته. یعنی واقعا یه ایده بزرگه که الان مثلا شما میبینید واقعا فضای مجازی ما از یه جهاتی، از یه طرف یه عده از خانوم ها کلن میزننش کنار به خاطر اینکه بخره نمیخوان، میخوان اون عفت و حیای خودشون رو حفظ بکنن، از اون طرف هم خب یه عده تلقیشون اینه که بالاخره آزادی مطلق رو میتونن ازش استفاده بکنن. ما چجوری میتونیم این حرف شهید مطهری رو فضای مجازی تبدیل به یه دستورالعمل بکنیم؟ یعنی بگیم مثلا دارم میگم قوانینی که حاکم بر گروه های ما باید باشه، کانال های ما باید باشه، قوانینی که اصلا تو فضای مجازی باید دولت تصویب بکنه، مجلس تصویب بکنه. خب یا مثلا اون چیزایی که ما باید خودمون، هر کسی کاربری که میخواد بره تو فضای مجازی و خانوم هست باید رعایت بکنه، کاری که مردها باید، اینا همه رو باید به نظرم باید مشخص بشه، یه جایی تبدیل به قانون بشه، یه جایی ممکنه حتی ما یه فضای مجازی متناسب با خانوم ها بتونیم طراحی بکنیم. اینا دیگه میگم باید روش بشینیم فکر بکنیم. خب حالا من خیلی خوشحال میشم اما اگه خود در واقع مدرسه تعالیم این چیزا رو پیگیری بکنه، یعنی خود همین جمع کسانی داوطلب بشن، هماهنگ بکنن با مدرسه تعالی و بشینن از این بحثا کار پژوهشی در بیاد. یعنی یه عده واقعا بشینن فکر بکنن چجوری فضای مجازی، اگه بخواد این حرف شهید مطهری الگوی شهید متحری تو مثلا تو فضای مجازی پیاده بشه، یا برای مگم نوجوان ها و جوان ها دبیرستان های دختران پیاده بشه، مثلا چه جوری باید اون باید و نمایتاش چیه، چارچوبش چیه، اینا رو بشینن در واقع طراحی بکنن. خیلی پروژه های خوب و در واقع مفیدی میتونه برای جامعه باشه. خب سوالی اگه باز بزرگواران دیگه دارن ممنون میشم. بزرگوان اگر سوالی دیگه دارن بنده، یا اگر نکته ای دارن، هم اگر سوالی هم ندارن، اگر مثلا در مورد همین سوالی که دوتا بزرگوار مطرح کردن ایده ای دارن، مثلا میگن به نظرشون مثلا باید این اتفاقات تو فضای مجازی بیفته تا مثلا، البته خدمت بزرگوارم بگم الان واقعا خیلی از مجموعه های انقلابی که تو فضای مجازی مؤثرن خانوما هستن. یعنی من خیلی از مجموعه های انقلابی رو میدونم که دارن کار میکنن تو فضای مجازی، چه تو رده تصمیم گیرانش، چه تو رده مجریانش، خانوم ها خیلی نقش فعالی دارن. مثلا شما همین جریانی که برای جبهه مقاومت به وجود اومد، همین در واقع اهدای طلایی که برای جبهه مقاومت اتفاق افتاد که واقعا یه حرکت بی‌نظیر بود و اون جلوه سخاوت حضرت زهرا رو نشون داد، واقعا تجسم اون سخاوت فاطمی بود تو فضای جبهه مقاومت. خب یه اتفاقی بود که چه در مرحله تصمیم گیری، چه در مرحله اجرا، چه در مرحله رسانه‌ای شدن، خود خانوم ها انجامش دادن. یعنی از صفر تا صدش واقعا خانوم ها انجام داد. یه جریانی اصلا تو فضایی که تو کشور خلاصه نیازمند ما یه همچین اقداماتی برای فضای مقاومت بودیم، واقعا خانوم ها تونستن این کار رو بکنن. و الان چند تو فضای مجازی میگم، اگر این ایده پردازی، اگر بزرگوارا اینجا اگر نکته دارن بگن، اضافه بکنن، کمک بکنن به اون کسایی که انشاءالله میخوان بشینن فکر بکنن، تا بشه یه طرح جدیدی در واقع ایجاد کرد برای پیاده کردن این اصول و قواعد فضای مجازی یا تو فضای دبیرستان ها. خب بقیه بزرگواران اگر نکته سوالی چیزی دارن در خدمت هستم. خب ظاهرا نکته ای نیست. بنده هم تشکر میکنم از بزرگوارانی که تو جلسه حاضر شدن. خیلی دوست داشتم بیشتر بزرگواران در واقع اظهار نظر بکنن و از صحبتشون استفاده بکنیم، ولی همین چند بزرگواری که در واقع نکاتشون و سوالاتشون رو گفتن خیلی کمک کردن به اینکه بس بهتر و پخته تر جلو بره. خیلی تشکر میکنم از همه بزرگواران. انشالله که در ادامه مسیر تعالی که شروع کردید انشالله سربلند و موفق باشید و انشالله این مسیر رو محکم و با مقاومت انشالله طی بکنید. مسائل مختلفی که تو زندگی ما پیش میاد انشالله اراده های ما رو سست نکنه. انشالله سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه.